خوش اومدید. امروز جمعه 26 دسامبر 2025 هست، یعنی دقیقاً وسط تعطیلات آخر سال، و منابعی که برامون فرستادید یه دوراهی خیلی جالب رو جلوی پای هر گیمری میذاره.
دقیقاً.
از یه طرف زمزمه های سخت افزارهای نسل بعد رو داریم که بول یه قدرت باور نکردنی میدن، اما خب با قیمت ها و پیش نیازهایی که جیب آدم رو خالی میکنه.
حتی سیمکشی خونه رو هم به چالش میکشه.
آره واقعا. و از طرف دیگه یه دنیا تخفیف و آپدیت نرم افزاری داریم که اجازه میده با همین سیستمی که داریم تجربه های خیلی جدید و عمیق‌تری داشته باشیم.
بله.
امروز میخوایم با هم این منابع رو یه جورایی کالبد شکافی کنیم تا ببینیم الان استراتژی هوشمندانه برای شما چیه.
دقیقاً. این یه معمای کلاسیک تو دنیای تکنولوژیه، یعنی سرمایه گذاری سنگین برای یه آینده ممکن یا استفاده هوشمندانه از حال در دسترس.
عمق یا گستردگی؟
آره، سوال اونه که آیا باید دنبال گسترش تجربه هامون با سخت افزار جدید باشیم یا اینکه بیایم به چیزایی که همین الان داریم عمق بدیم. این تضاد امروز خیلی جدیه.
بسیار خوب، پس بیا با بزرگترین هیولای آینده شروع کنیم. کارت گرافیک جدید انویدیا RTX 5090.
قول مرحله آخر.
دقیقاً. طبق این گزارش هایی که از شرکای انویدیا لو رفته، این فقط یه آپگرید ساده نیست. بنچمارک های اولیه میگن که توی ری تریسینگ، یعنی همون شبیه سازی نور، حدود 60-70% از RTX 4090 سریع تره.
این یعنی جهش نسلی واقعی.
کاملا.
یه جهشی که البته هزینه های خودشو داره، و نه فقط هزینه مالی. نکته‌ای که توی این اسناد فنی خیلی بهش اشاره شده و آدمو به فکر میبره، توان طراحی حرارتی یا TDP این کارته.
TDP.
آره، TDP به زبون ساده یعنی حداکثر گرمایی که یه قطعه تولید میکنه و سیستم خنک کننده باید دفعش کنه. این عدد برای 5090 بین 500 تا 550 وات تخمین زده شده.
550 وات؟
بله. برای مقایسه RTX 4090 که خودش معروف بود به بخاری برقی 450 وات مصرف داشت.
100 وات بیشتر؟ من همین الانم تو تابستون نگران دمای اتاقم با کارت گرافیک فعلی هستم. این چه پیامد عملی داره؟ یعنی فقط قبض برق بالاتر میره؟
نه، خیلی فراتر از اونه. اولا شما به احتمال خیلی زیاد به یه منبع تغذیه یا همون پاور جدید نیاز پیدا می کنید.
حتما.
منابع تأکید دارن که پاورهای حداقل 1200 وات با استاندارد جدید ATX 3.1 ضروریه. دومن، چالش مهندسی عبور این همه جریان از یک کابله. همه ما اون فاجعه ذوب شدن کابل‌های 12 پین نسل قبل رو یادمونه.
وای نگو، من هنوز کابوسشو میبینم، بوی پلاستیک سوخته‌ای که تو اتاق پیچیده بود.
امیدوارم حلش کرده باشن.
واقعا امیدوارم.
انویدیا قول داده از کانکتورهای اصلاح شده استفاده کنه، اما ببینید عبور 500 وات جریان از یک کابل واحد هنوزم یه چالش فنی خیلی بزرگه، و تهش اینه که این قدرت برای اکثر کاربرا، یعنی بالای 99%، بیش از حد نیازه.
مثل اینه که یه ماشین فرمول 1 بخری برای رفتن تا سر کوچه.
دقیقاً. این کارت برای تعمیق تجربه تو بالاترین سطح ممکن طراحی شده.
پس این کارت کاملاً در راستای تعمیق تجربه است، اونم فقط برای یه درصد خیلی خاص. این استراتژی قدرت به هر قیمتی منو یاد چالش کاملا متضاد نینتندو با سویچ 2 میندازه. اونا دقیقا برعکس دارن عمل میکنن.
دقیقا. نینتندو به جای قدرت مطلق روی دسترسی پذیری و یه مصالحه هوشمندانه تمرکز کرده. خبر جنجالی که تو منابع اومده اینه که مدل پایه 399 دلاری سویچ 2 تو سال 2025 از یه صفحه نمایش LCD استفاده میکنه.
یه لحظه؟ LCD؟ این در حالی که حتی گوشی 200 دلاری هم الان نمایشگر OLED دارن.
بله.
یعنی نینتندو داره آگاهانه تجربه دستی که نقطه قوت اصلی سویچ بود رو فدا میکنه تا توی بازار تلویزیون رقابت کنه. این یه ریسک خیلی بزرگه.
سال خیلی خوبیه. منطق تجاری نینتندو دقیقاً همینه. اونا با کم کردن هزینه پنل نمایشگر تونستن از یه چیپست قوی تر از انویدیا استفاده کنن.
خب.
شایعات خیلی قوی هست که میگه قدرت این کنسول تو حالت داک، یعنی وقتی به تلویزیون وصله، معادل پلی استیشن 4 پروه و مهمتر از اون از تکنولوژی DLSS انویدیا پشتیبانی میکنه.
اوه، این خیلی مهمه.
بله، یعنی امکان اجرای بازی‌ها با گرافیک 4K البته به صورت upscaled روی تلویزیون وجود داره که یه جهش بزرگ نسبت به سویچ اول.
پس اونا روی تجربه گسترش روی صفحه بزرگ سرمایه گذاری کردن.
دقیقاً، حتی به قیمت ضعیف کردن تجربه اصلی و قابل حملش.
عجب مصالحه‌ای.
بنابراین سناریوی محتمل اینه که نینتندو دو تا مدل عرضه کنه. یه مدل پایه 400 دلاری با نمایشگر LCD و حافظه 128 گیگ و یه مدل پریمیوم احتمالاً 500 دلاری با نمایشگر OLED و حافظه 512 گیگ برای کسایی که تجربه دستی براشون اولویته.
پس سوال اصلی برای شما اینه که آیا حاضرید کیفیت نمایشگر دستی رو فدای عملکرد بهتر روی تلویزیون بکنید؟
اینی انتخاب کلیدیه.
و صحبت از مصالحه که شد، شاید بزرگترین مصالحه برای خیلی از ما بودجه‌مونه. شاید الان بهترین کار اینه که کلن بیخیال این سخت افزارهای چند صد دلاری بشیم و ببینیم با کمتر از 10 دلار چه گنجهایی میشه پیدا کرد.
دقیقاً، حراج زمستونه استیم دقیقاً همین فرصته.
بله، و لیست بازی‌های پیشنهادی تو منابع شما نشون میده که چطور میشه با بودجه خیلی کم به تجربه‌های درجه 1 رسید.
هم اکانت بازیمون رو گسترش دادیم، هم تجربه بازی‌های فعلیمون رو عمیق کنیم.
دقیقاً. اول از همه تایتن فال 2 فقط 3 دلار.
فوق‌العاده است.
منابع به درستی اشاره کردن که این بازی یکی از بهترین کمپین‌های داستانی تو تاریخ بازی‌های شوتر رو داره.
حرکت و تیراندازی تو این بازی انقدر روونه که
بازی‌های دیگه بعدش کند به نظر میرسن.
دقیقاً. و بعدش ویچر 3 وایلد هانت نسخه کامل با تمام بستای الحاقی فقط 10 دلار.
این بازی تعریف ارزش خرید رو عوض کرد. من هنوز بعد این همه سال گاهی فقط بازی رو اجرا می کنم که غروب خورشید رو تو اسکلیک تماشا کنم. با این قیمت واقعا یه هدیه است.
و نباید از دو تا بازی مستقل شاهکار غافل شد. هالو نایت به قیمت 7 دلار.
عالیه.
یه متروید وانیای بی نظیره. دنیای این بازی انقدر پر از رمز و رازه که ده ها ساعت غرقتون میکنه. فرصت خوبی قبل از عرضه نسخه دومش تو سال 2026.
حتما باید بازیش کرد.
و البته دیسکو الیزیوم به قیمت 9 دلار. اگه زبانتون خوب باشه این بازی با داستانش ذهن آدمو منفجر میکنه.
بیشتر شبیه رمان کاراگاهی تعاملیه.
دقیقاً. و در نهایت سلست به قیمت 5 دلار.
که یه پلتفرمر چالش برانگیزه با داستان خیلی عمیق درباره افسردگی و امید.
این لیست نشون میده لازم نیست همیشه صدها دلار برای سرگرمی با کیفیت خرج کرد.
کاملاً.
و اینجا یه نکته کاربردی و هوشمندانه تو منابع بود. این حراج‌های استراتژی هوشمندانه میخوان. قبل از خرید همیشه قیمت بازی رو تو سایت‌هایی مثل استیم دی بی چک کنید.
آها، که تاریخچه قیمت رو نشون میده.
بله، به شما میگه که آیا قیمت فعلی پایین ترین قیمت تاریخی اون بازی هست یا نه. این کار ساده از خریدهای هیجانی جلوگیری میکنه.
این توصیه خیلی خوبیه، ولی از یه طرفی این چک کردن مداوم قیمت‌ها یکم لذت خرید هیجانی و کشف یه بازی خوب رو از بین نمیبره؟
نکته درستیه. لذت کشف ناگهانی جای خودش رو داره. اما میشه بهش به عنوان یه ابزار نگاه کرد، نه یه قانون.
یعنی برای بازی‌های گرونتر؟
آره، مثلا برای بازی‌هایی که بالای 10 دلارن یا مدت‌ها تو لیست آرزوهاتون بودن، این چک کردن ارزشش رو داره. برای بازی‌های ارزون‌تر شاید همون خرید هیجانی لذت بخش‌تر باشه.
یه دیدگاه متعادل. و اگه حتی 1 دلار هم نمی‌خواید خرج کنید، اپیک گیمز یه هدیه براتون داره.
همیشه داره.
کمپین 15 روز بازی رایگان به روزهای اوجش رسیده و منابع میگن که امروز احتمالاً یه بازی بزرگ تریپل ای رایگان میشه.
حدس و گمانها هول عناوینی مثل گاردینز آف دی گالاکسی یا حتی نسخه پایه سایبرپانک 2017 میچرخه.
که هر دوتاشون عالین.
این یه استراتژی بازاریابی خیلی مؤثره. اپیک گیمز با این کار کاربرا رو به پلتفرم خودش میکشونه و یه کتابخونه بازی براشون میسازه که تو اکوسیستم اپیک نگهشون داره.
دقیقاً. و یه هشدار مهم که تو منابع هم بهش تاکید شده. شما فقط 24 ساعت فرصت دارید تا بازی امروز رو به اکانتتون اضافه کنید.
خیلی مهمه این نکته.
آره، حتی اگه قصد ندارید همین الان دانلودش کنید، حتما لانچر اپیک رو باز کنید و بازی رو کلیم کنید تا برای همیشه تو کتابخونه شما بمونه.
و شاید مهمترین خبر برای کسایی که نمیخوان سخت افزار جدید بخرن و دنبال عمیق کردن تجربه فعلیشون هستن، از طرف مایکروسافت اومده. یه قابلیت جدید و تقریبا جادویی تو نسخه اینسایدر ویندوز 11 به اسم آتو اس آر یا سوپر رزولوشن.
آتو اس آر؟
بله، این میتونه بهترین ویژگی ویندوز 11 برای گیمرها تا به امروز باشه.
خب بیا اینو بازش کنیم. آتو اس آر دقیقاً چیه و چطوری میتونه عمر کارت گرافیک فعلی منو بیشتر کنه؟
این تکنولوژی دقیقاً مثل DLSS انویدیا یا FSR AMD عمل میکنه، اما با یه تفاوت کلیدی.
چه تفاوتی؟
در سطح سیستم عامل کار میکنه. یعنی شما میتونید این قابلیت رو برای تمام بازی‌ها فعال کنید، حتی بازی‌های قدیمی که از این تکنولوژی‌ها پشتیبانی میکنن.
این فوق‌العاده است.
روش کارش اینطوریه که بازی تو رزولوشن پایین مثلا 720p رندر میشه تا فشار از روی کارت گرافیک برداشته شه. بعد هوش مصنوعی ویندوز وارد عمل میشه.
و اینجاست که جادو اتفاق میفته.
دقیقاً، این هوش مصنوعی از یه بخش اختصاصی تو پردازنده های جدید به اسم NPU یا واحد پردازش عصبی استفاده میکنه. فکر کنید این NPU مثل یه نقاش فوق سری و متخصصه که کارش فقط اینه که یه تصویر با کیفیت متوسط رو بگیره و در یه چشم به هم زدن با حد زدن پیکسل‌های از دست رفته اونو به یه شاهکار با کیفیت بالا تبدیل کنه.
پس این یعنی فریم ریت بالاتر در تقریبا هر بازی بدون نیاز به خرید کارت گرافیک جدید. این واقعا یه تغییر بزرگه.
این یعنی دموکراتیزه کردن عملکرد بالا.
چه اصطلاح خوبی.
کارت‌های گرافیک فعلی رو به شکل چشمگیری افزایش میده.
و در نهایت از نرم افزاری که حال رو بهتر میکنه، یه نگاه سری به آینده‌ای که شاید خیلی هم دور نباشه بندازیم. گیمینگ روی موبایل.
که داره خیلی جدی میشه.
آره. با اینکه هنوز تو دسامبر 2025 هستیم، بنچمارک‌های چیپست سناپ دراگون 8 جن 5 که قراره تو گلکسی S26 اولترا استفاده بشه، لو رفته.
و نتایجش واقعا شگفت انگیزه.
همینطوره.
بله، برای اولین بار بعد از سالها یه چیپست اندرویدی تونسته پردازنده سری A اپل رو تو تستای گرافیکی شکست بده. اونم با اختلاف قابل توجه 15%.
این موفقیت اتفاقی نیست، درسته؟
نه اصلاً. نتیجه همکاری نزدیک سامسونگ با AMD و استفاده از معماری گرافیکی RDNA4 هست. یعنی همون معماری که تو کارت‌های گرافیک جدید کامپیوتر استفاده میشه.
این همکاری چه قابلیت‌های جدیدی رو برای گیمرهای موبایل میاره؟ چون مشکل همیشگی موبایل گیمینگ فقط قدرت خام نبوده، داغ شدن گوشی هم بوده.
دقیقاً دو تا مشکل اصلی رو هدف گرفته. اول، پشتیبانی از ریت ریسینگ واقعی در سطح کنسول، یعنی بازی‌های مثل وارزون موبایل با نورپردازی و سایه‌زنی اجرا میشن که تا حالا فقط روی کنسول و PC دیدیم.
و مشکل دوم، داغ شدن.
برای مشکل داغ شدن طبق منابع، محفظه بخار یا ویپور چیمبر تو این گوشی 2 برابر بزرگتر شده.
اوه، پس سیستم خنک کنندش خیلی بهتره.
خیلی بهتره که اجازه میده گوشی تو بازی‌های طولانی عملکرد پایدار خودش رو حفظ کنه.
پس مرز بین کنسول‌های دستی مثل سویچ و موبایل‌های پرچم‌دار روز به روز کمرنگ‌تر میشه. اینم یه انتخاب دیگه به دورایی ما اضافه میکنه.
دقیقاً، اگه شما یه گیمر موبایل هستید، شاید بهتر باشه تا راهنمایی رسمی تو ژانویه صبر کنید، چون ممکنه دستگاه بعدی شما هم گوشی شما باشه و هم کنسول دستی شما.
خب، بیا همه اینا رو جمع‌بندی کنیم. امروز تصویری از یه دوگانگی خیلی جالب رو دیدیم که تو تمام منابع شما مشهود بود.
بله.
از یه سو سخت ابزارهای مثل RTX 5090 و نینتندو سویچ 2 رو داریم که قدرت بی سابقه میدن، اما با هزینه های بالا و مصالح هایی مثل مصرف برق وحشتناک یا کیفیت پایین تر صفحه نمایش.
و از سوی دیگه راه حل های نرم افزاری هوشمندانه مثل حراج استیم، بازی های رایگان اپیک و قابلیت آتو اس آر تو ویندوز.
که کمک میکنن از داشته‌های فعلیمون بیشترین بهره رو ببریم.
بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین بشیم. به نظر میرسه استراتژی هوشمندانه در پایان سال 2025 ترکیبی از هر دو باشه.
یعنی جیب خودمون رو با بازی‌های شاهکار و ارزون قیمت فعلی پر کنیم و پسنداز اصلی رو برای جهش‌های بزرگ سخت‌افزاری تو سال 2026 نگه داریم.
دقیقاً. و این شما رو با یه سوال اساسی تنها میذاره که تو منابع هم به زیبایی بهش اشاره شده بود.
چه سوالی؟
اگر امروز یه بودجه محدود، مثلا 400 دلار داشتید، کدوم مسیر رو انتخاب می‌کردید؟ آیا اون رو صرف خرید یه اکوسیستم کاملا جدید مثل نینتندو سویچ 2 می‌کردید با تمام محدودیت‌های نمایشگر LCD اون؟
یا
ترجیح میدادید با همون پول کارت گرافیک کامپیوتر فعلی خودتون رو ارتقا بدید و تجربه بازی‌های موجودتون رو عمیق‌تر و بهتر کنید؟
یک سوال فوق‌العاده برای فکر کردن.
بله، چون این انتخاب در واقع انتخاب بین گسترش و تعمیق تجربه گیمینگ شماست.
گسترش با دنیای نینتندو
یا تعمیق دنیاهایی که از قبل میشناسید با کیفیت بهتر. این فکریه که ارزش داره بهش بیاندیشید.